گوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو میشنوید. کارکردهای تشکل‌های دانشجویی در گام دوم انقلاب اسلامی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
President Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای انتیژه ها، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. ان شاء الله که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. این روزا هوای چند تا از این شهرهای صنعتی کشورمون به شدت آلوده است و واقعا تقاضا می کنم که اگر کار خاصی ندارید، کار ضروری ندارید، منزل رو ترک نکنید. خیلی هوای آلوده است. انشالله که در این هوای آلوده بتونید به هر حال سلامتی خودتون رو حفظ بفرمایید. طبق گفته حالا کارشناسای هواشناسی هم از فردا فکر کنم یک بخش بارشی انشالله در شهرهای مختلف کشورمون خواهیم داشت. اما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. با افتخار من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلوهوش 1 ساعت و 15 دقیقه روبرو در خدمتون خواهیم بود با موضوع کارکردهای تشکل‌های دانشجویی در گام دوم انقلاب اسلامی.
جنبش دانشجویی از جمله مهمترین اقشار در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی است که در 14 دهه گذشته نقش بسیار اساسی آن در پیشبرد امور کشور غیر قابل اغماز است. در این بین اما نقش تشکل‌های دانشجویی در نظم بخشی به امور دانشجویان و ساماندهی عرصه سیاسی، فرهنگی و علمی عرصه دانشگاه نیز برجسته است. مهمتر این که در بستر گام دوم انقلاب اسلامی که پیشبرد امور کشور مبتنی بر بستر علم و فناوری دیده شده است و حد اعلای تلاش‌ها و آرمان‌های انقلاب ملت ایران تمرکز بر تمدن‌سازی نوین اسلامی است، جایگاه دانشگاه و دانشجو خاص نقش تشکل‌های دانشجویی کشور گرانسنگ خواهد بود. کارکرد تشکل‌های دانشجویی در این فراز و چشمانداز ترسیم آینده آرمانی در جهتگیری عدالت‌خواهانه، توسعه‌گرا و تلاش برای پیشرفت و بهبودی عرصه علم و فناوری در دانشگاه هاست که به تبع این مهم به جامعه نیز ساری و جاری خواهد شد. در این برنامه با توجه به هفته دانشجو و با حضور کارشناسان سعی خواهیم کرد تا کارکرد تشکل‌های دانشجویی را مورد بررسی قرار داده و به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم که مهمترین کارکرد تشکل‌های دانشجویی در گام دوم انقلاب اسلامی کدامند و مهمترین عرصه‌هایی که نیاز به ورود تشکیلات دانشجویی برای تغییر احساس می‌شود چیست؟
خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 17:34 هست. صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو میشنوید. کارکردهای تشکل‌های دانشجویی در گام دوم انقلاب اسلامی موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست که در خدمتتون خواهیم بود. اما طبق روال شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 اگر نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، سوالی از مهمان برنامه دارید، حتما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که میتونید با آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. من جمله رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی رو میتونید حتما با آرشیوش دسترسی داشته باشید و به صورت زنده و مستقیم هم میتونید اون رو بشنوید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای محمد فخرا، فعال دانشجوی دانشگاه تهران هستیم. آقای محمد، آقای فخرا، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، درود بر شما. ما خب با توجه به این که همین چند پیش بود که مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب اسلامی رو بهش اشاره کردن و در صحبتاشون به صورت مفصل تشریح کردن کارکردهای گام دوم انقلاب اسلامی رو، تشکل‌های دانشجویی با توجه به اینکه در هفته دانشجو هم هستیم، از نظر شما اصلا چه جایگاهی میتونه داشته باشه در گام دوم انقلاب اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من یک مقدمه‌ای بزنم در بحثم، قبل از اینکه به نقش دانشجو و جنبش دانشجو برسیم، از خود دانشگاه ما یک تعریفی ایجاد بکنیم. قبل از حالا بیانیه گام دوم انقلاب، ما اگر بخوایم اشاره بکنیم به بیانات مقام معظم رهبری و حتی وصیت‌نامه امام راه رحمت الله علیه، ما می‌بینیم که تأکیدات زیادی بر نقش مهم دانشگاه برای اصلاح جامعه مطرح شده و در خود وصیت‌نامه بنده هر بار می‌خونم مهمترین نکته‌ای که می‌بینم اشاره به نقش مهم دانشگاهه. خود حضرت آقا هم در یک سخنرانی خیلی صریح و محکم فرمودن که خدا لعنت کند اون کسانی که نمیخوان دانشجو سیاسی باشه. اگر ما بخوایم به چرایی این اهمیت در سخن این دو بزرگوار بپردازیم، باید به دانشگاه سیاسی و اون دانشگاه ناب و فارغ از اون دانشگاهی که مورد پسند انقلاب نیست اشاره بکنیم. دانشگاهی که مورد پسند انقلاب نیست اون دانشگاهی که متاسفانه کارمندسازه، یعنی علمی تولید میکنه بی هدف و افراد رو میشه تشبیه کرد، دانشگاه‌های امروزی ما رو به یک سری آموزشگاه رانندگی، یعنی افراد رو بهشون آموزش میدن، به دانشجو یاد میدن که چجور ماشین رو روشن بکنن، خاموش بکنن، حرکت بدن، اما بهشون یاد نمیدن که به کدوم مسیر برن، بهشون مسیر نمیدن، هدف نمیدن، به نوعی دانشجو رو ول میکنن در یک هزار توی بزرگی که فقط بلد حرکت بکنه و در نتیجه اینجا گم میشه. و ما این چنین میشه که ما شاهد دانشجوی دکترا، ارشد و مقاطع بالا هستیم که متاسفانه نمیدونن بعد از تحصیل باید چه دردی از جامعه رو برطرف کنن و این علمی که به دست آوردن به کجای جامعه میخوره. این از اون مسائلی هستش که باید بهش توجه کرد و متاسفانه میگن ما دانشگاه هامون به جای اینکه هدف بدن فقط دارن علم خام رو تولید میکنن. اینجا اونجاییه که جریان دانشجویی میتونه قدم برداره،
یعنی خود دانشجو در واقع.
بله، ما باید اینجا به اون جریان خود دانشگاه و به اون فضای دانشگاه هدف و به نوعی مسئله بدیم، مسائلی که باید به سمت حل شدنش برن و به صرف اون تحصیل خامه اکتفا نشه و بتونیم که به نوعی یک مشکل رو از جامعه رو برطرف کنیم.
خب حالا به نظر شما نقش تشکل‌های دانشجویی در 4 دهه گذشته انقلاب اسلامی چه بوده؟ حالا یه مقدار شما جوان هم هستی ولی فکر کنم اطلاعات خیلی خوبی داری تو این زمینه. چطور می‌بینی نقش تشکل‌های دانشجویی رو در 4 دهه که از انقلاب می‌گذره؟
ببینید، من یک روایتی رو بگم. میگن که هرگاه شما در جامعه دیدید که دانشمندان به سمت سیاستمداران رفتن بدون که اون جامعه داره اصلاح میشه، اما اگر دیدید سیاستمداران به سمت دانشمندان رفتن بدون اون جامعه داره فاسد میشه، که شاید هم برعکس. خب منظور بنده اینه که سیاستمداران ما نباید به دانشمندان ما جهت بدن، برعکسش باید اتفاق بیفته،
یعنی علم در واقع باید جهت
در خدمت سیاست باشه. مسئله که ما داریم متاسفانه احزاب سیاسی ما و سیاستمداران ما به دانشگاه به چشم یک حیات خلوت نگاه میکنن و برای تفکرات جناحی خودشون به نوعی دانشگاه رو حیات خلوت میبینن و متاسفانه ما عزل نسب هایی دیدیم در سالیان اخیر، حالا در چند دولت گذشته که متاسفانه محدود به جناح و جریان خاصی هم نمیشه، اما شاهد این مسئله بودیم که به جای توجه خاصی که باید به اون دانشگاه ناب انقلاب داشته باشن، اون رو ابزاری دیدن برای سیاستمداران و به نوعی استفاده کردن از فضای دانشگاه. این حالا اینجا جریان دانشجویی اون حریتش اینجا پیدا معنا پیدا میکنه که مقابله میکنه با این جریانات سیاسی. اون سیاسی بودن دانشگاهی که ما میگیم فارغ از اون سیاسی بازی که سیاستمداران متاسفانه در برخی برها انجام دادن، اون دانشجوی سیاسی که از آقا میفرمان که خدا لعنت کنم کسی که نمیخواد دانشجوی ما سیاسی باشد، همون کسیه که مقابل این سیاسی بازی های دانشگاه میسته و مطالبه گری میکنه و فارغ از اینکه کدوم جناح و جریان داره این مسائل رو پیش میبره مقابلشون قد علم میکنه.
درسته. خب آقای فخر، به هر حال خود شما الان فعال دانشجویی هستید، در بخش های مختلف دانشگاه خودتون فعالیت میکنید، این بستر و زمینه و پتانسیلی وجود داره برای دانشجو که فعالیت سیاسی بکنه از راه درستش البته ها، آیا وجود داره یا اینکه نه اصلا دانشجو رغبتی به فعالیت های سیاسی و یا فعالیت های اینچنینی نداره؟
نه خب این وجود داره و الحمدلله جریانات سیاسی خوبی فعالن در دانشگاه و دغدغه بیشتر البته این هستش که دانشگاه اجازه بده که فعالیت سیاسی صورت بگیره. یعنی متاسفانه ما یک سیاست زدایی در سالیان اخیر در دانشگاه داشتیم که نگذاشتن دانشجویان ما به راحتی و با فضای آزاد حرفشون رو بزنن، مطالباتشون رو انجام بدن و برخی مواقع ما حتی شاهد این بودیم که برخوردهایی شده، همراهی نشده هیچ با اون فعالان سیاسی برخورد شده و ما حالا بنده با یک تفکر خاص اینجا نشستم، اما این رشد در جامعه و در فضای سیاسی رو اینچنین میبینم که همه تفکرات جامعه ما در دانشگاه بتونن صحبت بکنن، چرا که به واقع دانشگاه ما کاریکاتوری است از تمام تفکرات و فضای فرهنگی جامعه ما و به نوعی همه تفکرات ما در دانشگاه ما اغراق شده وجود داره. اگر ما بخوایم مسائل کشور و مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی رو بهش بپردازیم و حل بکنیم باید به فضای دانشگاه بیشتر توجه بکنیم.
خب یعنی در واقع شما میخوای بگی که سیاست زده شده یه مقدار فضای دانشگاه، درسته؟ ببینید یعنی نمیذارن دانشجو بیاد حرفشو بزنه.
بله این مسئله شرا. وجود داره. خب ببینید کی خوشش میاد که یه جریان این چنینی جلوش قد علم بکنه و بتونه با صراحت کلام. ببینید یک مزیتی که جریان دانشجویی داره فارغ از این که یعنی تو امان این که هم در رسانه یک جایگاهی داره، با سیاست مداران یک ارتباطی داره، در به نوعی در فضای قدرت وجود داره و یک قدرتی براش تعریف شده، اما تو امان با مردم و لایه مردمی در ارتباطه و به نوعی از کف جامعه برآمده و صدای مردم رو میشنوه. اینجا دقیقا یعنی جریان دانشجویی یک لایه میانی، یک حلقه میانیه که میتونه حرفها رو منتقل بکنه و علاوه بر اون که از هیچ جایی به نوعی وابستگی مثلا بودجه نداره، وابستگی امکانات نداره، وابستگی مسائل این چنینی نداره، اما درد مردم رو هم داره. طبیعتا این جریان دانشجویی مقابل هر کسی که حتی خودی مطرح بشه یا ناخودی مطرح بشه میسته و خب هیچ کسی موافقه نیستش که همچین جریانی بتونه خیلی سر و صدا داشته باشه و بتونه حرفش رو کامل بزنه.
خب اینجوری باشه دانشجو که بعد درس بخونه پس همش باید توی تشکل‌ها باشه دیگه.
نه این حرفی که شما میزنید مسئله خیلی از بحث جریان دانشجویی هم هستش. ببینید من خودم خیلی از دوستان آشنایان خودم رو میشناسم که در فضای جریان دانشجویی هستن، چندین سال فعالیت شدید کردن و همین الان اونها به نوعی به عنوان دانشجو استعداد درخشان الان در مقاطع بالای تحصیلی دارن در دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه تحصیل میکنن و حضرت آقا یک جایی میفرمایند که دانشجو باید جهاد علمی داشته باشه و این رو اتفاقا در همین بیانیه گام دوم و مسائل مختلف مطرح کردن. چیزی که از جهاد علمی مطرح میشه فارغ از این که ما قائل به این هستیم که به قولی همین دانشجویان استعداد درخشان از همین دانشجویان جریانساز خودمون باشن، یعنی از این بخش جریانساز تشکلی باشن و اونها بتونن قله‌های علمی رو فتح بکنن، اما اون چیزی که حضرت آقا میفرماین فارغ از اون چیزیه که صرف بحث علمی داشته باشه. حضرت آقا صرف تلاش در راستای کسب علم رو نمیگن جهاد علمی. جهاد علمی به جایی میگن که به مسئله میگن که شما علم رو کسب بکنی برای یک مسئله بزرگ در کشور، یعنی اون جایی که برای مقابله با دشمن اون علم رو کسب بکنی و یک مسئله رو برطرف بکنی، نه اینکه حالا صرفا نمره شما 20 بشه یا معدل شما بالا بره. اگر اون علمی که داری به دست میاری یک مسئله و مشکل رو در کشور حل بکنه به اون میگن جهاد علمی، که این در دستور کار جنرال
حالا من یه چیزی بگم، من از صحبت‌های خود شما وام میگیرم، شما گفتین که به هر حال دانشمندان ما باید برای سیاستمداران ما راه تعیین بکنن، درست؟
بند.
پس اگر بخوایم این رو در واقع تحلیل بکنیم این میشه که دانشجو اول باید درس بخونه، یعنی علم آموزی بکند. وقتی که به یک مقطعی به یک درجه رسید، اون وقت وارد یه سری فعالیت ها بشه. این نافی فعالیت های دانشجویی نیست، این حرفی که من دارم میزنم. اما من خاطرم هست، فهم کنم هلوش 20 سال یا شاید 30 سال گذشته توی کشور کره جنوبی هر اتفاقی میافتاد دانشجوها میومدن و در واقع دخالت میکردن و از اون وظیفه اصلیشون که در واقع علم آموزی بود باز مونده بودن و این باعث شده بود که دولت کره جنوبی به این قضیه در واقع واکنش نشون بده و بگه که خب دانشجوی ما اول باید علم آموزی بکنه. و حتی من یادم یه بیانیه اون موقع صادر کرد دولت کره جنوبی که ما چند سالی از علم روز و دنیا عقب افتادیم، چون دانشجوهای ما تمرکزشون از علم آموزی رفته بود و درگیر مسائل حاشیه‌ای و مسائل دیگه شده بودن. من میخوام بگم ما به این سمت و سو نباید بریم، یعنی به هر حال کشورهای دیگه‌ای که این تجربه رو دارن ما نباید به این سمت و سو بریم. آیا به این سمت و سو میریم یا اینکه نه، خب دانشجوها بالاخره درسشون رو هم میخونن خیلی سادهش.
این یک مسئله که شما به درستی اشاره کردید، اینجا این مسئله وجود داره و بار بیشترش متاسفانه افتاده رو دوش دانشجو. اگر دانشگاه ما اون دانشگاهی بودش که با تحصیل علم میتونستیم مستقیما به پیشرفت کشور کمک بکنیم، حرف شما کاملا درست بود و حتی ما اصلا در تشکل دانشجو رو باید میبستیم و تماما تحصیل علم میکردیم. اما من یک مثال بارز اگر بخوام به شما بزنم، ببینید بنده خودم دانشجو علوم سیاسی ام، الان در برهه فعلی ما الان در مذاکرات مثلا وین هستیم، داره یک اتفاقات خوبی میفته در مذاکرات، خدا قوت هم میگیم از همینجا به تیم مذاکره کننده ایرانی. ولی نکته که وجود داره، ببینید ما الان در رشته علوم سیاسی چه دانشجوی کارشناسی، چه دانشجوی ارشد، چه دانشجوی دکترا مطالعه نمیکنه که الان وضعیت ایران در وین چیه، مطالعه نمیکنه که برجام چه مسائل رو برای سیاست ایران به وجود آورده و این مسائل متوجه نمیشه. ما چیزی که میخونیم مسائل 50 60 سال دانشگاه غربیه که اصلا هیچ قرابتی با مسئله فعلی کشور ما نداره. در نتیجه اون دانشجو اگر میخواد برای مسئله کشور پیش برنده باشه، حرف رو به جلو داشته باشه، مطلب مفیدی بتونه منتقل بکنه مثلا به تیم اعضای مذاکره کننده ما، مجبوره که در همین تشکل‌های دانشجویی فعالیت بکنه و به نوعی فعالیت فرادرسی داشته باشه. چرا؟ چون متاسفانه دانشگاه‌های ما مفید نیستن، دانشگاه‌های ما همون کارمندسازن، یعنی یک سری افراد تربیت میکنن که بعد از دانشگاه اون افراد منتظر باشن یک میزی بهشون تعارف بشه که برن اونجا بشینن. اگر ما بتونیم خودمون رو رشد بدیم و به نوعی حرف برای گفتن داشته باشیم، همون کسانی که حالا صاحب کرسی هستن دنبال اون دانشجو میافتن، کمان که همین الان هم این چنینه. یعنی متاسفانه دانشجویان داریم با مدرک دکترا اما هیچ حرفی ندارن برای گفتن، ولی به خوبی درسشون رو خوندن، یعنی اون فازه تحصیل رو کامل انجام دادن، اما نمیدونن که مهمترین مسئله چیه و کجا باید برن اون حالا آچار رو بندازن و مشکل رو حل بکنن. اما دانشجو داریم در مقطع کارشناسی که به واسطه همین فعالیت‌های فرادرسی و دغدغه‌ای که خودش داشته میتونه یک مسئله ای از کشور رو حل بکنه.
خیلی فردی میشه آقای فخر، و به هر حال اون هر فردی حتما الزاما هم نباید علوم سیاسی بخونه در دانشگاه، میتونه رشته دیگه بخونه اما از اوضاع و احوال جامعه خودش کاملا آگاهه. این یه مقدار فردیه، یعنی من میخوام بگم دانشگاه حتما نباید علم در واقع روز رو بخواد آموزش بده، علم روز رو باید آموزش بدهد با شرایط فعلی. ولی خب الان فعلا به قول حالا گفتنی بعد جای دیگه است، یعنی علم به قول شما مال 50 سال گذشته در واقع اروپایی هاست که ما الان داریم در علوم سیاسی هم داریم میخونیم. ولی به هر حال با این بخش صحبت شما موافقم که
حالا من این نکته اگر از بدید
بفرمایید،
ببینید حالا البته فارغ از بحث صرفا علوم انسانی ما صحبت نکنیم، حتی تو مسائل علوم فنی مهندسی یا علوم تجربی، البته به لطف این بزرگواران که این انحصار پزشکی رو به وجود آوردن تو علوم تجربی کمتر این مسئله رو داریم، البته لطف نکردن، خیلی ظلم کردن به، حالا ما کاری نداریم به اون مسئله، ولی در همه مسائل، ببین حتی ما در بحث علوم مهندسی ما خیلی مسائل داریم، حتی همین ما متاسفانه برهه‌ای بود که ما درب تشتک برای تولیدش مشکل داشتیم در کشور. بله، برهه‌ای هستیم که بحث کارت ملی ها مشکل داریم برای تولیدش. خب چرا مثلا دانشجوی فنی ما، مثلا دانشگاه شریف ما، چرا مسئله دانشگاهش یا یکی از دانشکده‌هاش نمیشه همین حل مشکل این مسئله؟ ما متاسفانه
در حل مشکل روز جامعه،
بله متاسفانه دانشجوی مهندسی داریم که همه در حالا کارهای فردی که من حالا اسم ببرم اینها کار میکنه. بله حالا من دیدم جلوی همین دانشگاه تهران شما برید نگاه بکنید، اون طرف خیابون خیلی هستن دارن وسایلی کنار خیابون میفروشن. خب اینا هم اونایین که از همین دانشگاه اون طرف خیابون فارغ التحصیل شدن درست. و مدارک بالایی هم دارن، اما متاسفانه به درستی یا تحصیل نکردن یا خودشون مسئله شون
یا هدفشون گم بوده. بله. بسیار خب، خیلی متشکرم. جناب آقای محسن نراقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی کشور خدمت، شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون در همچین نای فخرا ایام 16 آذر و روز دانشجو رو هم گرامی میداریم.
زنده باشی. آقای نراقی، از نظر شما مهمترین کارکرد تشکل‌های دانشجویی در بستر گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟
خب عرضم به حضورتون که شما در طول تاریخ اگر نگاه کنید، هر جایی که یک فعالیتی در یک جامعه شروع شده، احتمالاً نهاد دانشگاه بسیار مؤثر بوده و مثلا نهاد دانشگاه در حرکت‌های جامعه و در حرکت‌های کشورها، حرکت‌های مردمی بسیار مؤثره. خب تو دانشگاه هم شما احتمالاً این تشکل‌های دانشجویان که موتور محرک خود دانشجو هستن. شما اگر دقت کنید تو طول همین چند سال اخیر هم بسیار مسائلی بوده که با مطالبات دانشجوها شروع شده و به نتیجه هم رسیده و بعد اینکه دانشجوهای مطالبه رو شروع کردن، گروه‌های مردمی رو
می‌تونید مثال بزنید؟
بله
میتونیم مثال بزنیم.
بله حلقه های میانی هم فعال شدن و کمک کردن که مسئله به نتیجه برسه. عرضم به حضورت من در اصلا دو بعدش مثال میزنم. یکی بحث اصلا مطالبه گری بخوام بگم، همین مسئله 700 به. شما نگاه کنید، خب مسئله 700 به چی بود؟ توی کارخونه ای توی استان خوزستان یه مشکلاتی برای یک سری کارگر به وجود اومده بود، واسه حالا یک خصوصی که غلط اتفاق افتاده بود. با این گروه های کارگری شروع کردن فعالیت کردن، چند تا اون کارگر رو شروع کردن فعالیت کردن. یکی از اولین گروه هایی که رفتن و با کارگرها هم صحبت شدن و مطالباتشون رو پیگیری کردن همین گروه های دانشجویی بودن که فکر میکنم 4 نسل یا 5 نسل از جنبش دانشجویی پیگیر این بحث 700 بود و نهایتا حالا در سال گذشته عرضم به حضور سران ریاست های رئیسی قوه قضاییه این پرونده نهایتا به نتیجه رسید. خب شروع هفته پیش شاید با دانشجوها بود، ولی از یه جایی برش گروه های مردم، خود مردم هم دغدغه من شدن نسبت به این مسئله و گروه های مردمی و حلقه های میانی هم فعال شده بودن که آقا این پرونده هفته پیش به نتیجه برسه. شما این بودش میتونید در نظر بگیرید یا بود مثلا توهینی که سال گذشته به پیامبر شد و گروه های دانشجویی شروع کردن سری فعالیت ها رو انجام دادن، اون برنامه بزرگ جلوی سفارت فرانسه برگزار شد. اینا اتفاقایی بود سالا بر همین سال قبل اتفاق افتاد. من از همین اتفاقات جدید مثال دادم. یه بحث جهاد تبیین که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده. خب یه مسئله‌ای که همه بعدش برزن، ولی اصلی ترین مخاطبش دانشجوان. اما شروع کردن یه سری کارها انشالله که بتونن عرضم به حضورتون اتفاقات خوب رو رقم بزنن. یا بحث گروه اردوهای جهادی که اینم تشکل‌های دانشجویی تو دانشگاه‌ها تو دهه 70 بازآفرینش کردن، احیاش کردن و الان به یه حرکت همگی تو کشور تبدیل شد.
درسته. آقای نراقی، بعضیا معتقدن که حالا شاید خیلی تفکر سنتی باشه، ولی بعضیا معتقدن دانشجو باید درس بخونه. این از نظر شما تشکل‌های دانشجویی اصلا در چه عرصه‌هایی باید ورود کنن؟
ببین عرصه فعالیت تشکل نباید منحصر به فعالیت سیاسی یا فعالیت خدمتی باشه. یعنی تشکل باید انقدر وسیع باشه که آدم های مختلف در اساس سلایق مختلف درش بگنجه در اصلا اونجا فعالیت کنن. یعنی اگر یک دانشجو در دانشگاه علاقه داشت به حوزه علمی و بخش بحث مسئله محوری فعالیت کنه، باید بیاد توی تشکل. اگر به حوزه مطالبه گری خواست فعالیت کنه، بتونه توی تشکل حاضر بشه. اگر تو حوزه جهادی و خدمت رسانی خواست فعالیت کنه، دانشگاه حاضر بشه. از اونور این هم نیست که صرفا فعالیت تشکل یک سری فعالیت های حاشیه‌ای باشه. یعنی تشکل میتونه یک بستری باشه که آدم در حوزه تخصصی همون درسی خودش فعالیت کنه. شما میبینید که طول سالهای قبل در همین تشکل و دانشجویی نهضت مسئله محوری که راه افتاد، خب بچه‌ها رو مسائل که مرتبط با رشته خودشون بود دست می‌داشتن، به یک سری حرکت‌های مطالبه گرایانه رو انجام می‌دادن. یعنی این نیستش که صرفا مثلا به بحث سیاسی اینها برسه. و از اون طرف ماجرا ما اعتقاد داریم که دانشجو نباید سیب زمینی باشه. یعنی عرضم حضورتون فقط نباید این باشه که یه چیزی، یعنی فقط از یه کتابی بخونه و بره اونو مثلا فکر کنه و مثلا تمریناشو حل کنه و بیاره. این فعالیت کردن تشکل تو عرصه‌های مختلف باعث میشه که دانشجو یک سری چیزا رو یاد بگیره که در طول حالا ادامه بحث زندگیش اینا بتونه کمکش کنه.
بله بله. فقط یه چیزی من میگم، این کار کردن یا فعالیت کردن توی تشکل دانشجو یه مقدار باید اختیاری باشه آقای نراقی. حالا
بله بله، حتی این تعبیر من، تعبیر دانشجو که دانشجو نباید سیب زمینی باشد، یه کتابیه، من برای اون کتاب گفتم. بله طبعا باید اختیاری باشه، یعنی اصلا دانشگاه باید انقدر فضا رو باز کنه،
یعنی جذابیت انقدر باشه که
بله بله. یعنی علاوه من که میگم دانشجو نباید سیب زمینی باشه، اصطلاحا همین نیستش که باید
حالا ولش کنید سیب زمینی رو شما.
منظورم اینه که عرضم حضورتون انقدر باید عرصه‌های فعالیت
بله
زیاد باشه که در کنار درس خوندن به کارهای تخصصی دیگه هم پرداخته بشه.
آخه میدونی من چرا این بحث رو مطرح کردم؟ الان به آقای فخرام داشتم میگفتم 20 سال پیش بود توی کشور کره جنوبی، این دانشجوها از هر اتفاقی توی کره جنوبی میافتاد دخالت میکردن، اصلا یه جورایی راپیمایی میکردن، شهر رو به هم میریختن. اصلا یعنی سئول من یادمه که توی هفتش شاید دو سه مرتبه این شلوغی رو داشت. خب دولت کره جنوبی اومد بررسی کرد، گفت ما دانشجوی ما باید اول علم آموزی بکنه، از طریق علم آموزی باید به دولت کمک بکنه، به ارتقای سطح جامعه هم کمک بکنه. اگر قرار باشه که دانشجو بیاد با هر اتفاقی بیاد شلوغ بکنه و اوضاع رو به هم بریزه که فعالیت نمیشه. من میگم ما به این سمت نریم که دانشجوی ما از علم آموزی کنار بیفته و بخواد تو هر مسئله ای دخالت بکنه.
این مسئله که شما میفهمید دو بُعد داره. بُعد اولش اینه که وظیفه اصلی دانشجو درس خوندنه.
بله.
یعنی فعالیت های تشکلی باید در کنار درس خوندن باشه. و اگر کسی حالا در کنار فعالیت تشکلیش درسش آسیب ببینه، مشکل از اون فرده. این مشکل از این اتفاق و این جریان نیست. ما بسیار دانشجوهایی داریم که تشکلا فرحال بودن و درس خیلی خوبی هم داشتن. اما یه نکته متناظر این وجود داره و اینی که شما میگید تو اون موقع تشکل نسبت هر مسئله اعتراض میکنه. خب این غلطه. یعنی یک تشکلی درسته که بیاد نظام مسائل خودش رو مشخص کنه و تو حوزه نظام مسائل خودش فعالیت کنه. مثلا حالا یه سری مسائل هست، مسائل عمومیه، یعنی نقش آفرینی درش نقش آفرینی عمومی محسوب میشه. اما وقتی نظام مسائل مشخص باشه، تو اون نظام مسائل اون تشکل خودش رو قوی میکنه، اندوخته خودش رو قوی میکنه. اگر مثلا بحثی میکنه، اگر جلسه میگیره، اگه مطالبه میکنه، تخصصیه، مبتنی بر یک سری علم و دانشیه که هویت میده به کارش، تقویت میکنه کارش. یعنی ما مشخص کردن این نظام مسائل، این نقد دیگه رد بشه. ولی خب بله، بعضی وقتا متأسفانه ما تشکلایی داریم که نسبت هر مسئله ای واکنششون میدن، نمیدونم هر اتفاقی میفته اینا بیانیه میدن، تجمع میدن. این از ماهیت کنش زیر سوال میبره، ماهیت این مطالبات زیر سوال میبره، باعث عادی شدن این سری اتفاقا میشه. ولی وقتی ما نظام مسائلمون مشخص باشه، حدود سقورمون رو مشخص کنیم و نسبت به مسائلی که مطالبه کنیم تخصصی مطالبه کنیم، دیگه این نقد نمیشه وارد باشه.
بله آقای نراقی، الان دانشجویانی که در دانشگاه‌های ما مشغول تحصیل هستن، حالا در مقطع کارشناسی، ارشد و یا دکترا دارن فعالیت میکنن، به هر حال مدیران آینده کشور هستن و قرار هست که کشور رو به نوعی هدایت بکنن. میتونن نماینده مجلس بشن، میتونن مدیران دولتی بشن، مدیران بالادستی بشن. از دل همین دانشجوها در واقع مدیران ارشد کشور به وجود میان. اینو قبول دارین تا اینجا؟
از بین دانشجو بله خب قطعا نه،
یعنی طبیعتش اینه دیگه.
بله خب شما حالا در جون کشور ما فقط اینطوری، در همه جا اینطوری.
خب آره همینه، میخوام حالا برسم به یه چیزی. من میخوام بگم چقدر بستر در دانشگاه های ما الان وجود داره وقتی دانشجوی ما مطالبه گره، یعنی مطالبه گری رو یاد میگیره که باید مطالبه بکنه، چقدر میتونه این مطالبه گری کمک بهش بکنه و از اون طرف چقدر ارتقای علمیش میتونه کمک بکنه بهش که فردا وقتی یک سمتی رو گرفت، مدیر یک بخشی شد، بتونه کمک بکنه به جامعه با توجه به اینکه از بطن جامعه اومده بالا.
بکنید این هر دو وجهش مهمه. بکنید ما یعنی این تعبیری که من به کار بردم و شما گفتید دیگه بهش نپردازیم،
همون سیب زمینی رو
دارم میگم، اصلا دقیقا همین جای ماجراست. یعنی اگر یک نفری صرفا فقط خوب درس بخواند، این وقتی وارد وادی اجرا و عمل میشه، تا بیاد روی کار مثلا سوار شو با اختزاعات کار کنار بیاد، دیگه به دورانی رسیده که دیگه اون کار کرده خیلی خوبی که میتونه داشته باشه شاید از دست داده باشه. ولی فعالیت کردن در تشکل دانشجویی باعث شما با یک سری اختزاعات آشنا بشی. یعنی اگر مثلا میری از یک مدیری مطالبه میکنی و میبینی مثلا نقص این مدیر اینه که قدرت پذیرش نقد رو نداره، شما خودت یه مسئولیتی گرفتی نقد پذیر باشی. اگر مثلا شما فردا روزی مثلا رفتی با این مدیری مواجه شدی که این مدیر تحول‌گرایی نیستش، یعنی ظرفیت پذیرش تحول رو نداره، انگیزه برای تحول نداره، این باعث شده که فردا روزی خودت مسئولیت گرفتی این تو ذهنت باشه و بگی آقا